قسمت 16 در روند طبیعی رشد ما، نقش مادر زیادی خوب باید کمتر و کمتر شود و به تدریج از میان برود تا ما تنها بمانیم و بتوانیم به شیوه جدید از خود مراقبت کنیم. در حالی که ما همواره گرمای وجود او را حفظ می کنیم، این گذار روحی طبیعی در جهانی که برخوردش نسبت به ما مادرانه نیست، ما را به حال خود می گذارد. اما صبر کنید. این مادر زیادی خوب، ابداً آنطور که ابتدا به نظر می رسید نیست. او در زیر پتوی خود عروسکی دارد که آن را به دخترش هدیه می دهد. آه، این شخصیت انگار شباهت‌هایی به مادر وحشی دارد. اما مادر زیادی خوب نمی‌تواند کاملاً این نقش را ایفا کند. زیرا او مادر دوران کودکی است. همان مادر مقدسی است که هر بچه‌ای به او نیاز دارد تا در جهان روحی عشق تکیه گاهی بیابد. پس هرچند این مادر زیادی خوب نمیتواند از نقطه معینی در زندگی دختر فراتر رود، بیشتر زنده بماند و بیشتر تأثیر بگذارد، اینجا در حق فرزند خود نیکی میکند. او با دادن عروسک دعای خیر خود را بدرقه راه واسالیسا میسازد و همانطور که میبینیم به راستی که این دعای خیلی بزرگ است. این مرگ روانی غم‌انگیز مادر زیادی مراقب زمانی اتفاق می‌افتد که دختر از آشیانه گرم و نرم پیش از بلوغ به جنگل ناهموار بلوغ گام می‌گذارد. اما در مورد بعضی از دختران، روند ایجاد مادر جدید و هوشیارتر درونی، مادری به نام شهود، در آن زمان به طور کامل صورت نگرفته و این زنان سالها در آرزوی کسب تجربه کامل خود آگاهی انتظار کشیده و به هر حال به بهترین نحوی که می توانستند این دوران را گذراندند. جلوگیری از روند خود آگاهی زنان به دلایل مختلف رخ می دهد. مثلا زمانی که در اوایل زندگی مشقات روحی و روانی بیش از حدی وجود داشته باشد و خصوصا زمانی که در دوران کودکی مادر بسیار خوب همواره حضور نداشته باشد. همچنین روند خودآگاهی ممکن است به این دلیل متوقف شده و یا کامل نشده باشد که تنش کافی در روح وجود نداشته باشد. یعنی مادر زیادی خوب مثل خزهی مقاوم و سرسخت به زندگی ادامه دهد، برگهای خود را پهن کند و همچنان به حمایت بیش از حد از دخترش ادامه دهد. حتی زمانی که در متن دستورالعمل اعلام شده که همین الان از صحنه خارج شد. در چنین موقعیتی هم زنان اغلب احساس می کنند که جرأت ورود به جنگل را ندارند و با تمام قوا در مقابل آن مقاومت می کنند. برای این زنان و نیز سایر زنان بالغی که شدائد زندگی آنان را از حیات شهودی عمیقشان دور نگه می دارد، زنانی که اکثراً شکایت دارند که من از مراقبت از خودم خسته شدم، درمان خوب و خردمندانه‌ای وجود دارد. صرف نظر از سن زن، تأیید دوباره، ردیابی دوباره و خود آگاهی دوباره می تواند شهود ژرف را از نو در جای خود قرار دهد و این شهود ژرف است که می داند چه چیزی برای ما خوب است. می داند ما در گام بعدی به چه چیزی نیاز داریم و همه اینها را به سرعت نور در می یابد. کافی است توصیه های او را بپذیریم. خود آگاهی واسالیسا با این آموزش آغاز می شود که بگذاریم آنچه باید بمیرد بمیرد. این بدان معنی است که بگذاریم آن دسته از ارزش ها و نگرش های درون روان که دیگر به کار نمی آیند بمیرند. به ویژه عقاید ریشه داری که زندگی را بیش از حد امن می سازند باید مورد بازبینی قرار بگیرند. عقایدی که بیش از حد حمایت کننده هستند و باعث می شوند زنان به جای راه رفتن با گام های بلند قدم های کوتاه بردارند. زمانی که طی آن مادر مثبت دوران کودکی از صحنه محو می شود و نگرش های او نیز از میان می رود، همواره زمان فراگیری گسترده است. هرچند در زندگی همه ما دورانی هست که طی آن به حق در کنار مادر روحی حمایتگرمان میمانیم. مثلا وقتی واقعا بچه هستیم. یا در دوران نقاهت یک بیماری. یا بعد از ضربه روحی و روانی. و یا وقتی زندگیمان در معرض خطر است و آرامش به معنی ایمن بودن است. و با وجود اینکه در طول زندگی ذخیره عظیمی از حمایت و پشتیبانی او را حفظ می‌کنیم، زمانی نیز می‌رسد که به قولی باید مادران را عوض کرد. اگر ما بیش از حد کنار مادر حمایتگر درون روحمان بمانیم، راه تمام چالش‌هایی را که در برابرمان قرار می‌گیرد می‌بندیم و مانع رشد و تکامل بعدی‌مان می‌شویم. البته من ابداً توصیه نمی‌کنم که زنان خودشان را به موقعیت‌های عذاب‌آور یا دردناک بیندازند. منظورم این است که آنها باید در زندگی هدفی را در مقابل خود قرار دهند که مایل به رسیدن به آن باشند و خطرات آن را نیز تقبل کنند. به واسطه این روند است که قدرت‌های شهودی خود را پیدا و برا می‌کنند. در میان گرگ‌ها وقتی ماده گرگی از توله‌هایش مراقبت می‌کند، او و توله‌هایش اغلب اوقاتشان را به بتالت و تنبلی می‌گذرانند. با هم بازی می‌کنند و از سر و کول هم بالا می‌روند. جهان خارج و جهان چالش‌ها هنوز در دوردست هاست. اما وقتی ماده گرگ سرانجام توله‌ها را برای شکار و تهیه غذا تربیت می‌کند، بیشتر اوقات به آنها چنگ و دندان نشان می دهد و از آنها می خواهد که دنبالش بروند و اگر کاری را که می خواهد انجام ندهند آنها را ادب می کند. به همین ترتیب ما هم برای رسیدن به مرحله بعدی رشد مادر درونی حمایتگری را که برای دوران بچگی من مناسب بود با مادر دیگری عوض می کنیم. یعنی با مادری که در قلمرو ژرف‌تر روح ما زندگی می کند. مادری که هم محافظ و هم معلم است. او مادری است مهربان و در عین حال خشن و سختگیر. اغلب ما اجازه نمی دهیم مادر زیادی خوب بمیرد. حتی اگر واقعا وقت مرگش فرا رسیده باشد. هرچند این مادر زیادی خوب ممکن است اجازه ندهد انرژی فعال ما خود را نشان بدهد. وقتی بودن با او اینقدر خوب و اینقدر آسایش بخش است، چرا بگذاریم برود؟ ما غالباً صداهایی را در ذهنمان می شنویم که تشویقمان می کنند برگردیم و در امان بمانیم. مثلا این صداها می گویند وای آن حرف را نزن، یا تو نمی توانی آن کار را بکنی، یا اگر آن کار را بکنی دیگر جز بچه های من نیستی، یا آنجا خطرناک است، یا اگر این خانه گرم و نرم را ترک کنی چه می دانی چه پیش می آید، یا می دانی که با این کار خودت را کوچک می کنی، و یا از همه بدتر وانمود کن که داری خودت را به خطر می اندازی اما یواشکی همینجا پیش من بمان. اینها صداهای مادر زیادی خوب ترسان و مضطرب درون روح است. او تقصیری ندارد. او همان است که هست. اما اگر ما مدت زیادی کنار مادر زیادی خوب بمانیم، زندگیمان و استعدادهایی که در وجودمان داریم تحت شعاع قرار می‌گیرد و ما به جای قوی‌تر شدن، ضعیف‌تر می‌شویم. و از این هم بدتر، وقتی کسی انرژی فعالی را سرکوب کند و اجازه بروز به آن ندهد، چه اتفاقی می افتد؟ درست مثل دیگی پر از معجون جادویی که به دست آدمی ناشی بیفتد. بزرگ می شود و بزرگ می شود و بزرگ می شود و ناگهان منفجر می شود و تمام خاصیتش به هدر می رود. پس ما باید این را تشخیص بدهیم که برای زنده شدن روح شهودی، حامی خوب حمایتگر باید کنار برود. به بیان دقیق تر، سرانجام پی میبریم که از آن گوشه دنج راحت بیرون انداخته شده ایم. آن هم نه به این علت که نقشه این کار را از قبل ریخته بودیم و نه به این علت که کاملا آماده این اتفاق بودیم. چون هیچ کس هیچ وقت کاملا آماده نیست، بلکه به این علت که چیزی در انتظار ماست و تقدیر ما این است که با آن روبرو شویم. گیوم آپولینر نوشته است: ما آنها را به لبه پرتگاه بردیم و از آنها خواستیم که پرواز کنند. حرکت نکردند. دستور دادیم پرواز کنید. همچنان ایستادند. آنها را به سوی پرتگاه هل دادیم و آنها پرواز کردند. همین امر در مورد زنانی که می‌ترسند بگذارند زندگی زیادی راحت و زندگی امنشان بمیرد صدق می‌کند. گاهی زنی در پناه حمایت مادر زیادی خوب جا خوش می کند و می خواهد تا ابد همانجا بماند. اما او باید ضمناً مشتاق این باشد که گاهی احساس هیجان کند و الا همچنان در لانه می ماند. گاهی زنی از اینکه حتی برای مدتی کوتاه امنیت نداشته باشد یا در وضع نامطمئنی قرار بگیرد می ترسد. در این صورت او بیشتر از موهای سرش بهانه دارد. کاری که او باید بکند این است که شیرجه بزند و بدون اینکه بداند بعداً چه اتفاقی می‌افتد پیش برود. این تنها چیزی است که طبیعت شهودی او را باز می‌گرداند. گاهی زنی مجبور است برای سایر افرادی که به دامان او چسبیده‌اند و نمی‌گذارند آنها را ترک کند، مادری زیادی خوب باشد. در این حالت باید لگدی به آنها بزند و به راه خود برود. و از آنجا که روح رویا تاوان چیزی را پس می دهد که نفس نمی خواهد یا نمی تواند به رسمیت بشناسد، در حین چنین کشمکشی رویاهای زن مملو و از تعقیب و گریزها، بنبستها، اتومبیل‌هایی که روشن نمی شود، حاملگی‌های نافرجام، و سایر نمادهایی است که نشان می‌دهد زندگی رو به جلو نمی‌رود. زن در ته قلبش می‌داند که خوب بودن بیش از اندازه برای مدتی طولانی هم حدی دارد. پس اولین قدم این است که کمتر به تمثیل تابناک مادر همیشه شیرین و زیادی خوب روح بچسبیم. بنابراین از سینه او جدا می‌شویم و شکار کردن را یاد می گیریم. مادر وحشی هست که منتظر ماست تا تعلیممان بدهد. در این حال وظیفه دوم این است که در حین یادگیری تعالیم او به عروسک بچسبیم. وظیفه دوم افشای سایه ناپاک. در این بخش از قصه خانواده نامادری بد و فاسد قدم به زندگی واسالیسا می گذارد و کم کم او را به فلاکت می کشاند. وظایف این دوره عبارتند از یادگیری آگاهانه تر این که بگذاریم مادر بیش از حد خوب و مثبت از ما جدا شود. فهم این نکته که خوب بودن، دلنشین بودن، مؤدب و مهربان بودن باعث نمی شود تا زندگی ما بهشت شود، واسالیسا مثل برده خدمت می کند، اما هیچ فایده ای ندارد. تجربه مستقیم طبیعت شریر و ناپاک وجود به ویژه جنبه‌های افراطی حسود و بهره‌کش آن، نامادری و ناخواهری‌ها، ایجاد بهترین رابطه ممکن با بدترین بخش‌های وجود خود، اینکه بگذاریم تنش میان آنچه قرار است باشیم و آنچه واقعاً هستیم زیاد شود و سرانجام اینکه باعث شویم خیشتن قدیمی بمیرد و خیشتن شهودی جدید متولد شود. نامادری ها و ناخواهری ها معرف عناصر رشد نیافته اما بسیار ظالم روح هستند. آنها عناصر سایه اند. یعنی آن وجوه شخصیت که از نظر نفس مطلوب یا مفید نیستند و بنابراین به سوی تاریکی رانده شده اند. از یک سو مادر موجود در سایه می تواند کاملا مثبت باشد، زیرا اغلب اوقات استعدادهای زن به تاریکی رانده شده و آنجا مخفی مانده و منتظر است که کشف شود. از سوی دیگر همانطور که خواهیم دید، عنصر منفی موجود در سایه، همانی که مدام حیات جدید را می کشد یا به بند می کشاند را نیز می توان به سود خود به کار گرفت. وقتی این عنصر پدیدار می شود و ما سرانجام جنبه های وجود و سرچشمه های آن را تشخیص می دهیم، بسیار قوی تر و خردمندتر می شویم. در این مرحله از خودآگاهی، زن مرعوب خواسته های حقیر روان خود می شود. این خواسته ها او را وادار می کند تا به هر چه که دیگران می خواهند تن در دهد. این سازش باعث شناخت تکان دهنده‌ای می شود که همه زنان باید به آن برسند. یعنی وقتی می خواهیم خودمان باشیم، خیلی ها ما را طرد می کنند و تن دادن به خواست دیگران باعث جدایی ما از خودمان می شود. این تنش عذاب‌آوری است که باید تحملش کرد. اما انتخاب روشن است. واسالیسا کودکی محروم است، زیرا در خانواده‌ای به دنیا آمده و عضو خانواده‌ای شده است که نمی‌توانند او را درک کنند یا قدرش را بدانند. از دیدانها او موجودی زائد است. آنها از او نفرت دارند و او را آزار می‌دهند. با او مثل یک غریبه، مثل کسی که قابل اعتماد نیست رفتار می‌کنند. در قصه های کودکان نقش غریبه یا مطرود را معمولاً کسی ایفا می کند که عمیقاً به طبیعت دانا متصل است. عملکرد نامادری و ناخواهری ها با توجه به فرهنگی که نامادری به آن تعلق دارد و در روح و روان او جایگزین شده بدیهی است. خانواده ناتنی از نظر روحی با خانواده شخص تفاوت دارد. چرا که متعلق به ابرنفس است، یعنی به آن جنبه از روح که منطبق انتظارات هر جامعه خاص، چه سالم و چه ناسالم از زنان است. زنان این تلقی ها و انتظارات فرهنگی را که به ابرنفس تعلق دارد، به مثابه چیزهای منبعث از روح تجزیه نمی کنند، بلکه به صورت چیزی احساس می کنند که انگار از جهان خارج، یعنی منبعی که درونی نیست می آید. این انتظارات فرهنگی ابرنفس ممکن است بسیار مثبت و یا بسیار زیانبار باشد. خانواده ناتنی واسالیسا یک عقده عصبی درونی روحی است که سرزندگی حیات را در وجود کودک می خوش کند. آنها مثل گروهی همخوان شیطانی مدام تکرار می کنند: تو نمی توانی آن کار را بکنی. به اندازه کافی خوب نیستی. به اندازه کافی شجاع نیستی. تو احمقی، بی توجهی، بی حالی. از زمان عقبی. تو فقط به درد کارهای ساده می خوری. فقط تا همین حد اجازه داری جلو بیایی، نه بیشتر. و اگر جلو افتادی کنار بکش. واسالیسا از آنجایی که از قدرت‌های خود کاملاً آگاه نیست، اجازه می‌دهد که این شیطان در زندگیش رخنه کند. برای اینکه زندگی او به مسیر عادی برگردد، باید اتفاقی متفاوت، اتفاقی حیات بخش رخ دهد. این در مورد ما نیز صادق است. ما در این قصه می‌توانیم ببینیم که شهود واسالیسا در مورد اتفاقات دور و برش کاملاً ضعیف است. و پدر هم به محیط متخاصم اطراف توجه نمی کند. او هم بیش از حد خوب است و خود نیز تکامل شهودی ندارد. جالب توجه است که دخترانی که پدران خام و ساده لوح دارند، اغلب خیلی طول می کشد تا بیدار شوند. وقتی خانواده ناتنی درون ما و یا محیط اطراف من به ما می گوید که ارزش چندانی نداریم، و اصرار دارد که به جای توجه به گردباد ستمی که دور ما میچرخد، چه از درون ما نشأت گرفته باشد و چه از بیرون و از فرهنگ جامعه، روی معایب خودمان تمرکز کنیم، در منگنه قرار میگیریم. اما دیدن باطن چیزها مستلزم برخورداری از شهود است و نیز نیازمند این قدرت است که انسان در مقابل آنچه میبیند تاب بیاورد. ما هم مثل واسالیسا ممکن است زمانی که باید دانا باشیم، سعی کنیم خوب باشیم. ممکن است به ما هم یاد داده باشند که برای ادامه زندگی، بینش و بصیرت هوشیارانه را کنار بگذاریم. اما پاداش خوب بودن در وضعیت‌های ظالمانه این است که بیشتر و بیشتر با انسان بدرفتاری می شود. شاید زنان احساس کنند که وقتی خودشان هستند دیگران از آنها دور می شوند. اما دقیقاً همین تنش روحی است که برای ساخته شدن روح و ایجاد تغییر لازم است.